بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید، بحث چند روز ما تحت عنوان رفتارشناسی علما اصولی ها در ارتباط با روایات عرضه و تر رسیدیم به یه رفتاری که ما تعبیر کردیم رفتار متفاوت از دیگران، رفتار آقای آخوند و آقای نائینی و مرحوم امام خمینی و دیگران، اونا توی یه راستاست، اما این رفتار متفاوته که گفتم اصلا یه طرح جدیدیه. میگه ما روایات عرضه و تر رو باید جور دیگه‌ای بفهمیم که دیروز اشاره کردیم از آقای صدر. بعد من عرض کردم که این بسیار روایت، این رفتار از دو سه نفر سر زده که دوروبر همند، مرحوم آقای صدر، شهید صدر، حضرت آقای سیستانی سلمه الله، مرحوم آقای معرفت، اینا سنن هم با همند، یعنی رابطه استاد شاگردی ندارن ولی رابطه هم اصلی با هم دارن. حتی عبارتاشون هم بعضا شبیه همه. من احتمال میدم اینا از یه منشأ چهارمی گرفته باشن، ولی حالا مهم نیست که. اما بعد به ذهنم رسید آقایان که این رفتار احتمالا بشه بردش خیلی قبل، مثلا کی؟ مثلا نزدیک به 1200 سال قبل تا این حد. یک عبارتی داره یونس ابن عبدالرحمن، یونس، اگر خواستید تو فقه و مصلحت ببینید، اونجا من عبارتش آوردم. ایشون میگه که بعضی از آقایان به من میگن یونس، میگه ها که شما نسبت به روایات اهل بیت مثلا کوتاهی میکنی، سختگیری میکنی، تعبیر سختگیری داره. خب من اگر سختگیری میکنم به خاطر اینه که خودم شنیدم از ائمه که اگر چیزی از ما بهتون رسید بر قرآن عرضه کنید. ببینید اگر این کار ایشون یک کار طبیعی بوده مثل دیگران، عام و خاص رو که هیچ، مطلق و مقیدم که هیچ، تبایانم که من عرض کردم اصلا معلوم نیست داشته باشیم. این سختگیری یونس چی بوده که مورد مثلا بازخواست قرار میگیره؟ یونس هم مقامش، امام فرمودن، امام رضا، مسئله ایشون در فکر کنم قم باشه، اینا حالا گذشته ها من دیدم، مسئله پدرم هست در بغداد، یه همچون تعبیری، یعنی چی زکریاست؟ ببخشید بعد من یه لحظه پاس خودم یاد آمد، این میگن تذکر دادم منم یه لحظه که این مربوط به زکریا ابن آدمه. بله حالا پس میگیریم، یه لحظه برق زد و بعد تاریک شد، چرا خاموش شد. حالا به هر صورت اون یونس و من ادراک من یونس، اینا رو چیزه، گرچه بعضی هم خب مخالفت هایی داشتن. ببینید من حدس میزنم که این رفتار مثلا 50-60 سال اخیر که از حالا از آقای صدر ما نقل کردیم و دو بزرگوار دیگه، این یه مقدار ریشه دار باشه، تا نیاز به کار داره، نیاز به یه وقتی داره که آدم بذاره چند ساعتی ببینه این در گذشته ها چقدر پایگاه داشته. حالا از نظر پیشینش بگذاریم آقایان معطل نشیم. حفر رو ما چجور بگم بهتون، جانش رو دیروز زدیم، یعنی اصل مطلب دیروز گفتیم. امروز اگر مطالبی داریم مکمل بحثای دیروزه، مثلا برای مثال میزنه، تایید میاره، شاهد از روایات میاره، که اینا رو باید امروز تمام کنیم انشاءالله. برای روز بعد درسی بریم سراغ دیگه خودمون، دیگه کل تتبع رو بذاریم کنار، کاری که همیشه انجام میدیم. اگر نقطه نظری هم ما داریم عرض میکنیم و انشاءالله از این بحث جدا میشیم و یه مقدارم تحریکتون کنم، چون من عذرخواهی میکنم فردا هرچه تلاش کردم تعطیل نشه درس، برنامه‌ای هست که من باید برم شیراز، گرچه اونجا هم علمیه، شما میتونید شبش برنامه رو اگر بیاد رو سایت ببینید. بحث فقه هنر، فقه فیلم و سینماست، خصوص همین عنوان فقه فیلم و سینما. یه سری از این هنرمندا رو دعوت کردیم، یه سری از بزرگان رو، اساتید رو، بالاخره اینا بیشن حرف هم رو سنگاشون رو با هم واکنن دیگه، هی اینا از اونا فرار نکنن، اونم از اینا، هی اینا فکر کنن اونا کیان، اینا فکر کنن اونا چیه. بله در هر صورت حالا هرچ، ما الان قدرت سهمش رو پیدا کردیم. فردا یه برنامه اینجور داریم ما شیراز. خواستم عذرم رو توجیه کرده باشم که چرا نیستم. لذا درس بعدی ما میره شنبه، ما دوستان شنبه یک شنبه رو داریم، حوزه هم متفرقه، ولی اگر بعضی ها میخوان به تبلیغ مشرف بشن، درس دو روز ما مانع تبلیغ اونا نشه، تبلیغ و مشرف بشن. در خود تبلیغ هم بالاخره این دستگاه ها رو دارید دیگه، یه مقدار کار رو آسان کرده. ببینید حیف این بحث ها که منم میخوام تحقیق رو عرض بکنم، ولی دوست نداشتم شنبه یک شنبه تعطیل باشه، حوزم متفرق، رسمنم تعطیل اعلان نشده. از این جهت دوستان میپرسن، بله از دوشنبه دیگه درس ها تعطیله تا شنبه ای که بعد شنبه کل فاطمیه تمام میشه. در هر صورت فردا رو ما محضر شما نیستیم، همینم باعث میشه یه مقدار خودتونم فرصت کنید فکر کنید. حالا حرفا همه دیگه امروز تمام میشه انشاءالله، تمام شد. حالا خود شما چی دارید؟ خب یه مطلب آقای آخوند داشت، یه سری مطالب مرحوم امام خمینی داشت، یه سری مطالب آقای نائینی داشت، اصلا یه رفتار متفاوتی این سه چهار نفر اخیر دارن. اینا رو دیگه خودتون روایات هم بررسی کنید، ببینید اصلا با این رفتارا میسازه نمیسازه. هنرم اینه که ما کاری بکنیم که با روایات بسازه، ولا یه چیز قشنگ خودمون بگیم که حرف قشنگ میشه زد، اما این حرف قشنگم این روایات داره یا روایات چیز دیگه میخواد بگه که اونم قشنگه. این حواستون باشه. گاهی وقتا علما همی که یه حرف زیباییه دیگه میگن خب روایت همینو میگه دیگه، عهده‌دار نیستن که آیا واقعا تطبیق بدن. این سهمیه بندی که آقای نائینی دیروز کرد، گفت روایات باب ترجیح رو میدیم به عام خاص منوج، روایاتی که فارغ از ترجیح میدیم به تباین. یا اون حرفی که مرحوم امام خمینی زد و گفت که ما اصلا روایت همش برای تمیز حجت از لا حجته، نه تمیز راجح بر مرجو، واقعا میسازه با روایات. با روایت ابن حنظله جوره، اگه نیست چرا جور نیست. به هر صورت میخوام عرض کنم فکر زیاد داره، اگه دو سه روزم تعطیله کار برای زمینه برای فکر کردن زیاد داره. حالا بذارید من این ریز کاری های امروز رو تمام کنم، اگر وقت زیاد بیاد هستم محضرتون.
میشه بگم سفگیره یونس به خاطر این بوده که قرآن رو خبر باید تخصیص نمیذاره؟
اونم یکیش بوده که بله، خود همون ببینید تخصیص نزدن با خبر واحدم به خاطر همون جهته که ما تو اون کتاب همین آوردیم، اینو پررنگ کردیم جهت یونس، ولی یه جهت هم ممکنه مقاصد بوده. لذا من گفتم کار میخواد اولا کسان دیگر رو پیدا کنیم غیر از جناب یونس، ثانیاً ببینیم آیا یونس مشکلش این بوده یا اون بوده که تو فقه و مصلحت اگه ندیدید ببینید ما اونجا همین حرف رو زدیم. اجمالا ببینید حرف آقای سعد، حالا از آقای سعد شروع کردیم، این شد که این روایات که میفرماید با قرآن بر قرآن عرضه کنید، نه یعنی طابقا نعل و بنعل، یه حدیث بگیریم با یه آیه، دوباره یه حدیث یا دو تا حدیث با یه آیه یا دو آیه، حالا لازم نیست دو طرف یه دونه باشه، مطابقت دلالت تصدیقی برخواسته از دلالت تصوری، اینا نیست، اینا نیست، بلکه مطابقت کلی، یعنی یه کسی یه مطالعه مجموعی از قرآن بکنه، گاهی من میگم یه زندانش بکنم ولی کتاب بهش بدن، کتابخونه در اختیارش باشه، یه چند وقتی زندان بشه یا شبه زندان، کتابخونم در اختیارش، یه جا بشینه مثلا قرآن رو با این نگاه، حالا ما گاهی میگیم در نظام حلقوی هرمی چیزی که گاهی ما به کار میبریم، خلاصه قرآن رو یه بسته مطالعه کنه، خب مسلم یه چیزایی در میاره دیگه، به قول ایشون مزاج عام، روح عام، طبیعت تشریع، الفاظم که میشه زیاد به کار برد، یه نظامهایی، شاید ایشون امروز بود میگه نظامها، یه مقاصدی به دست میاره، بعد دیگه هر چی میرسه باید با این عرضه کنه ببینه میسازه یا نه، و ائمه اینو میخواستن بگن، نه مطابقت حرفیان به قول مقرر آقای هاشمی، آقای سعد مرحوم آقای هاشمی، مطابقت من یه تعبیری کردم اتمیک، منم تعبیر گویایی امروزه ولو لفظ مال ما نیست، تطبیق مفاد تصدیقی با مفاد تصدیقی، مفادهایی که برخواسته از الفاظ باشه، اینا اصلا مراد نیست. میگیم خب آقای سعدی مثال بزنید بفهمیم، میگه مثالش این، مثلا فرض کنید گاهی بعضی روایات داریم راجع به بعضی از اقوام یا برخی از شهرها، مثلا راجع به اکراد کردها روایاتی داریم، یا مثلا شاید اینو ملامت هم در بیاد، یا نسبت بعضی از شهرها، حالا ممکنه بعضن مثلا قضیه خارجیه باشه، اون که خب اون شخص کتاب نوشت در متع اهل بیت و مسالب مخالفان اهل بیت، گفت مخالفترین شهر مثلا با شیعه کجاست، اون زمان گفتن اصفهان، این ناقلا هم چیز نکرد، اومد کتابو در اصفهان پخش کرد، منتشر کرد، خب بعدن میبینیم مثلا اصفهان، یعنی اگر علمدار نباشه در دفاع از ولایت و امامت در این چند بگم سده اخیر، نبیگم فقط دهه، قطعا کمتر نیست، خب اینا میشه قضیه خارجیه. حالا مثلا فرض کنید امام، من ندیدم چیزی ها، فرض میکنید در ملامت مثلا اصفهان چیزی داشته باشن، به قول عرب ها اصفهان، اونو همزه رو فتحه میدن اصفهان، خب این معلومه که خارج، اما نه بعضا ممکنه راجع مثلا به نسلشون باشه، گفته بشه اینا ابن الجنن، مثلا اصلشون از جن بوده، بعد حالا چطور شده که تحولی، آیا تراریخته شده یا مثلا در اثر ازدواج اصلاح نجات شده، شدن از انس، خب ایشون میگه این حرفا مخالف روح قرآنه، ما در قرآن آنچه که میبینیم وحدت بشری، حالا تفاوت‌های معنوی کار نداریم، مساوات انسانی، انا خلقناکم من ذکر و انسا، یا ایها الناس، نه یا ایها مثلا غیر اکرات، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انسا، بله و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. تا اینجاش وحدت بشریه. خب طبیعتا باید این روایات رو بذاریم کنار. حالا چه انگیزهایی بوده، گاهن ممکنه سند هم داشته باشه ها، اما خب این سندها باید کنار گذاشته بشه. وگرنه نکته جالب اینه، آقای سعد میفرماید که اگر اینجوری نگیم با اصول قرآن، روح قرآن، بخوایم بگیم نه حتما باید مطابقت حرفیان داشته باشه. حالا فرض کنید یه روایتی وارد شد، دعا عند رؤیت الهلال، ما بگیم که قبول نداریم تا یه شاهدی از قرآن پیدا کنیم. کجای قرآن میشه پیدا کرد دعا عند رؤیت الهلال؟ مثلا روایت هم میگه یه شاهد یا دو شاهد از قرآن پیدا کن، او نداریم. ولی اگر روایت معتبر باشه، حال بحث تعارض هم بذارید کنار، چون روایات عرضه و ترک فقط مال تعارض نبود که، مطلق بود. آیا فقیه توقف میکنه در فتوا به استحباب دعا عند رؤیت الهلال؟ یا مناسباتی که آمده روز پنجشنبه این کار را انجام بدید، اول ماه این نماز رو بخوانید، وسط ماه مثلا روزه بگیرید، اول و وسط و آخر ماه روزه بگیرید، چیزایی که برای مناسبات اومده. اینا خوب میدونید اولا با روح قرآن مطابقت داره، چون روح قرآن دعوت انسان هاست به دعا، به تقرب، به هر وسیله‌ای که آدم، البته وسیله مشروع، منظورم وسیله نامشروع نیست، به وسیله مشروع. خب اینا مطابقت حرفی با قرآن نداره. اگر اونجوری که آقای آخوند و آقای نائینی و بزرگانی بودن در قم، در نجف، مطابقت حرفیان نداره، ولی مطابقت روحی داره. نمیگیم مخالفت نداره، اصلا موافقت داره، موافقت داره، چون ما موافقت میخوایم، موافقت داره، شاهد هم داره. اون روایاتی که انسانها رو دعوت به دعا میکنه، به تضرع میکنه، دعوت توجه به خدا، علا به ذکر الله تطمئن القلوب، دیگه از این بهتر؟ خب ذکر الله اینا رو شامل میشه. ببینید پس اگر میخواستیم مطابقت به قولشون حرفیان باشیم، مشکل پیدا میکنیم، ولی اگر مطابقت کذا باشه مشکل نداره. بعد گرچه مطلب تا اینجاش خیلی قشنگ بود، حالا فقط باید ببینیم که روایات عرضه و تر چقدر همراهی میکنه. اما ایشون برای اینکه خوب پایه ها رو محکم کنه، اینا من میگم دوستان بعد عبارت رو با دقت مطالعه کنید، بدون اینکه حالا شماره بزنه و به اصطلاح ردیف بکنه، میفرماید که اصولا ما وقتی که نقش ائمه رو نگاه میکنیم در بیان احکام، حالا به تعبیر من بعد اون 30-40 هزار حدیث وسائل و فقط حالا غیر از مستدرک و اینها میبینیم، متوجه میشیم که ائمه ما نقش عظیمی در بیان احکام داشتن. بیان احکام که بعضن در قرآن بوده و شاید خود اهل بیت هم گاهی اشاره میکردن و بسیارش هم در قرآن نبوده، در قرآن نبوده. این اولا، یعنی ایشون تمسک میکنه به سیره ائمه و رفتاری که اصحاب ائمه داشتن، تلقی که اصحاب ائمه داشتن. اصحاب ائمه اینطور نبوده که اگر از امام صادق چیزی شنیدن و احساس مخالفت نکردن بازم برن دنبال کسب موافقت. الان شما هم بالاخره از علمایی، از بزرگانی در قوم، الان رویه چیه؟ اگر یه حدیث معتبری از اهل بیت برسه و مخالف قرآن آدم حس نکنه، بله یه دفعه مخالف قرآن میشه ولی اگر مخالف قرآن حس نکنه، آیا میره دنبال شاهد، میره عرضه میکنه بر قرآن تا یه شاهدی پیدا کنه؟ اونم مثلا حالا اگه بگیم شاهد خاص، یعنی اینم باز یه حرفیه که یه شاهد خاصی، خب خیلی اینا شاهد خاص نداره. بنابراین ما نباید احادیث مورد بحث رو اینجوری معنا کنیم. یه روایتی بود حسن ابن جهم داشت، میخواد اینو با هم، چون ایشون هم بین روایات فقط همین رو انتخاب کرده، یه ملاحظه داشته باشید. ما با این روایت دوستان بعدن کار داریم، ایشون کار داره، ما هم کار داریم. حدیث رو نگاه کنید، عبارت میدونید آقای سعد، یعنی آقای هاشمی نوشته، مال آقای سعد که نیست عبارت، این کمتر از کفایه نیست. کفایه گاهی میاد، مبتدا میاد یا خبر مقدم، بعد مبتداش یه روز بعد، بعد فرداش تو صفحه بعد پیدا کنید. اینم حالا یه قد اینجور شده. اگر نگاه کنید میگه و مما یعزز و هازل فهم، پیدا کردید؟ یعزز و باید پایین صفحه 1643 باشه، وسطشه. و مما یعزز و هازل فهم، میگه اون چه که قوی میکنه، عزیز نفوذ ناپذیر دیگه. ما معمولا تو فارسی عزیز که میگیم یعنی محبوب دلها، نه، عزیز عربی یعنی محکم، استوار، هیچی رخنه نمی کنه. رضا اون ناقلا وقتی قسم میخواست بخوره گفت فبی عزتک لاغوینهم اجمعین. من از اون میفهمم که این خیلی ملاست، ابلیس. فبی عزتک لاغوینهم اجمعین، نگو فبر رحمتی که، مثلا فبر رعفتی که، نه، یا حتی نگو به الوهیتی که، مثلا نگو به عزتی که. عزت جایی میگه که نفوذ ناپذیره و دیگه مطلب تمام میشه، به قول شما جوانا کات میشه و دیگه بسته میشه. اینم همینطور میگه و مما یعزز، اونی که دیگه محکم میکنه این فهم بالا را، حالا مضافن به این که این معنا کردن ما مقتضای طبیعت وضع عام ائمه است، یعنی وضعیتی که ائمه داشتند و نقششون و دورهم در بیان احکام، وضعیتی که واضح هست لدل متشرعه. گفتید الفلام نداره آقای مصطفی؟ نداره؟ ازا اینجا داره، این تایپیست ما الفلام، لدل متشرعه، الفلامشو بذارید، الفلام میخواد. و روات الحدیث والذی علا اساسه امرو به تفقه فی الدین ولی اطلاع على تفاصیله و جزئیاته، اینا که معلوم نیست، لا یمکن معرفتها من القرآن الکریم. میگه اینا از قرآن در میان، پس نقش ائمه چی میشه؟ باز میگه، میگه این خودش تشکیل میده مما یشکل قرینتا متصله به این احادیث که تصرفها منصرف میکنه روایات رو به این معنی که ما گفتیم، یعنی از اون معنی که علما گفتن، آقای آخوند و دیگران گفتن، به این معنی که ما میگیم. ما نجده، اون ممای و عزیز بود آقایان، ممای و عزیز، بله، اون خبر مقدم، این ما نجده مبتداشه. این تو میشه ما نجده فی بعض روایات مما یعزز هذا الفهم، اون میشه مبتدا، خبر مقدم، این میشه مبتدای مؤخر. این همه فاصله بین خبر مقدم و مبتدای مؤخر. البته ما چون معتقدیم من اسم، خیلی جاها میتونه همون مما یعزز رو مبتدا بگیرید، ولی یه وقت خواستید امتحان بدید این حرف رو نزن. خب حالا حدیث رو بنام شد بخونیم، برید بعدش روایت حسن ابن جمع از عبد صالح امام کاظم علیه السلام، عبد صالح قال، روایت حسن جب از امام رضا بود یا از امام کاظم بود؟ امام رضاست دیگه. آخه عبد صالح به امام کاظم میگن، اینجا من روی این دقت نکرده بودم، امام رضاست دیگه. آخه اینجا داره عن العبد صالح یعنی امام موسی بن جعفر، بعید میدونم رواج داشته بود، چون اصل تقیه بوده زمان امام کاظم. از امام کاظم تعبیرهای مختلف داریم، عبد صالح، فقیه، قبلا هم بود الشیخ، گفتم ما گفتیم کلیت نداره. بله عبد صالح امام موسی بن جعفر، مگر حالا ولی خود چون بحوث معمولا از جامع احادیث و شیعه نقل میکنه، خیلی من بله حالا امام رضا، امام موسی بن جعفر، همون که ما قبلا از امام رضا نقل کردیم یادمه، اذا جا اکل حدیثان المختلفان، بله امام میفرمایند که پسر جعفر اگر دو حدیث متعارض بهت رسید، فقسهما علی کتاب الله و احادیثنا، قیاس کن به کتاب الله و احادیث ما، یعنی احادیث مسلم ما، تو باید بگیم دیگه، قیاس کن. فان اشبهها، اگر شباهت داشت، اگر شاهد داشت، فهو حق. اما اگر و این لم یشبه ها فهو باطل. بعضی وقتا شباهت نداره، مثل کسی که یه صفحه شعر فردوسی بنویسه آقا، وسطش یه دوتا شعر مولوی هم بیاره، اصلا داد میزنه که این مال فردوسی نیست. حالا این بحث شعر بود گفتم، فای وقتا این طوریه، یه روایتیست که اصلا داد میزنه مال اهل بیت نیست. خب امام میگه اینو فهو باطل. ببینید آقای سعد میخواد بگه که این روایت که نمیخواد بگه مطابقت حرفیان، حرفن به حرف، این میخواد همون قصه‌ای که ما گفتیم، شباهت معنوی، شباهت روحی داشته باشه، به طوری که وقتی میاد تو لیست اخبار داد نزنه، خودشو نشون بده که مال اهل بیت نیست. عرض کردم گاهی وقتا آدم نگاه به حدیث میکنه میفهمه که مال اهل بیت نیست، اصلا کار به سندش هم نداره، حال بعد میره سندش هم یک کارش میکنه اینجوری. البته این روایت یه مشکلی داره، نه متوجه دی یا نه، این روایت مال وقت تعارضه، ولی عمده بحث ما مال وقت تعارض نیست، عمده بحث ما فارغ از تعارض. ایشون میگه اینم شما رو گول نزنه، و هاذه روایه اگرچه وارد شده در فرض تعارض، ولی شما قاعده امامو نگاه کن، جواب امامو نگاه کن. امام که نمیخوان بگن در تعارض باید مشابه حرف ما باشه، اما اگر تعارض نبود لازم نیست مشابه حرف ما باشه، نبودم بگید، که نمیخوان امام بگن. امام ضابطه ای که بیان میکنند که بخوره به حرف ما، بخوره به مزاج ما، مزاق ما، این مسلم صورت تعارض رو میگیره، صورت این که معارض هم نداشته باشه میگیره دیگه. بعدش دوستان 5-6 خط بعد، 3-4 خط بعد نتیجه میگیره که اصلا این روایات ارتباطی با این که ما مثلا یک روایت زنی رو از سنددار بیایم کنار یه آیه قرار بدیم، بعد ببینیم عام و خاص، مطلق و مقید، تباین، عام و خاص منوچه. البته نمیخوام بگم اونا نیستا، اونا هم هست، منطقه اونا چیز خودشو داره، آداب خودشو داره. ائمه به سر اون بحثا نبودن. اینم خوب شده عرض کردم. ببینید وقت نگید پس اگر مطابقت حرفیان دادیم به قول آقای سعد و بعد دیدیم مثلا عام و خاص مطلقه، و چگار کنیم؟ میگیم جز این روایات نیست، وگرنه اونجا حکمش مشخصه. اگر عام و خاص مطلق باشه، اگر مطلق و مقید باشه که اصلا مخالفت نیست. آقای سعد اینا همه جز اینا هستن که میگن حتما تخصیص میزنیم، تقیید میزنیم. اگر عام و خاص منوج باشه، خب ماده افتراقشون رو میگیریم، ماده اجتماعشون رو. حالا بعضا گفتن قرآن مقدمه، قرآن مقدمه، مخصوصا اگر قرآن عام باشه و حدیث مطلق باشه. مثل آقای خویه اینا میگن اگر مطلق باشه اصلا دیگه تعارضم نیست، چون مطلق با بیان دیگه اطلاقش میره کنار. عموم قرآن صلاح برای بیان بودن داره. بعضی هم دیدم نه، میگن اونجا دیگه ما معامله متعارضین میکنیم، حالا یا قائل به تأخیر میشیم وقتی تعارض شد یا تساقط، نه به عموم قرآن عمل میکنیم نه به عموم روایت. دیروز مثال زدم براتونا که عام خاص منوج باشه و مجمع داشته باشه. اگر هم تباین باشه که خب حتما میذاریم کنار. قل هو الله احد، لا قل هو الله احد، حالا با شوخیه که ما داریم با این خب میذاریم کنار دیگه. میخوام عرض کنم که اون حسابش جداست، نه اینکه اونا بخوان میگن در اونجا ما کار نداریم. آقای صدر و آقای سیستانی و دیگران اونجا قهرن میگن احکام، اما بر سر این روایات. آقا آیا این روایات ناظر به اون فضاست؟ میگن نه، فضایی که آقای آخوند و شاگردان ایشون با واسطه بی واسطه ترسیم میکردن، اینا میگن اونجا نیست. عرض کردم براتون یکی از کسانی که هم عصر آقای صدر، هر دو شاگرد آقای خویی هم دیگه، آیت الله خویی غفر الله له قدس سره، آقای سیستانی است سلمه الله. ایشون هم من عبارت چه براتون آوردم. ایشون آقایان به یه مناسبتی تو بحث لازره، خب اونجا تو بحث لازره، کتاب قاضی لازرهی که داره، ایشون تعبیر میکنه به توافق روحی. اینا خیلی از این هم عصرهای ما تو قوم نمیپذیرن اینا رو، و گاهی هم مثلا بله. حالا ایشون میگه که اگر بخوایم غیر توافق روحی معنا کنیم خیلی چیزا خراب میشه. یکی از چیزایی که خراب میشه این مخصصات قرآنیه، تخصیصات قرآن، چه عمومش چه مطلقش، به خاص روایی، خاص مقید روایی بخواد مطلق باشه. میخواد عبارت رو نگاه کنید چون ما اینو بعدن کار داریم باش. میگه لو اریده به توافق، از آقای سعد خلاص شدیم، عربی بعدی از توافق فی المعدا، اگر مراد موافقت در معدا باشه، قرآنم روایتم که میگه اگر موافقه با قرآن بود، یعنی از داره معدا، همون مورد مورد، یه آیه با یه حدیث، یه آیه با یه حدیث، اگه این باشه به طوری که باید مضمون حدیث مفادن یعنی استفاده بشه یا مستفادن به اطلاق او عموم کتابی، لازم من ذالک عدم و جواز الاخذ بالمخصصات. نگید که خب مخصص که مخالف نیست. ببینید نقطه لطیف حرف آقای سیستانی اینه. آخه اونا میگفتن خاص طوری نیست چون مخالف نیست. ما تو روایتی نداشتیم فقط مخالف نباشه، داشتیم که چی؟ موافق باشه. آیا خاص روایی با عموم قرآنی موافق همند؟ اون میگه اکرم کل عالم، این میگه لا تکرم الفاسق من العالم. مخالفت داره، موافقت نداره، در معدا فرق داره. ایشون بینید داره تاکید دست خودشه رو موافقت، میگه که موافقت نیست که. خب پس باید اینا نیست، اینا ما این روایت میذاریم کنار، در حالی که جنس و جن و انس و ملک به قول اینا البته متفقن بر این که ما میتوانیم عمومات قرآنی رو و اطلاقات قرآنی رو تخصیص و تقیید بزنیم، پس اصل قضیه رو انکار میکنیم، میگیم مراد موافقت در معدا نیست، موافقت با روح قرآنه. خب اگر این شد راه باز میشه، آخه موافقت با روح قرآن یعنی عام و خاص مخالفت روحی نداره، یه چیزی نشه که مزاج قرآن، قرآن دعوت به عدالت میکنه مثلا از یه روایتی ظلم در بیاد. یه روایت هست راجع به زنها که میگه بالاخره این شوهرت شده شمر، روایت میگه خب یه حال مبتلا شده صبر کنه. دیدم بعضی هم فتوام دادن روی این ابتلاییست که شده صبر کنه. من نمیخوام دوستان خدای نکرده بی احترامی کنم، و دعو ما نیست، بلکه احترام به همه افکار، ولو خودمون قبول نداریم، ولی این آقایی که این فتوا رو اینجوری راحت میده بر اساس این روایت باید خودش مبتلا به همچون شوهری بشه. بله واقعا، اصلا نه، بعضی وقتا ببینید بحث حرج نیست یا زر، اصلا بحث شکنجه است، یعنی بحث چی بگم دیگه، شکنجه. این حالا واقعا تحمل بعضی از این افراد، البته طرف خانماش هم داریم، حالا اونجا مردا دستشون بازه، ولی طرف زن شکنجه است. چطور شما با لازرت برای طرفی که 3500 تومن گول خورده حق فرض درست میکنید؟ میگه خب حق فرض داره دیگه، چون حکم ضرری در اسلام نداریم. من سوالم از بعضی از بزرگان اینه که این صبر 40 ساله، آخه لامصب گاهی وفا نمیمیره، این صبر 40 ساله 50 ساله طرف معتاد هست، مرض ایز داره، عیاش هست، خیلی معذرت میخوام، زنباره هست، چی هست چی هست، مخارج رو نمیده، تعهد نداره، اصلا زنش امنیت جانی نداره، هر آنی ممکنه بزنه چی کنه بکشدش یا لطوپارش کنه. حالا یه روایت، البته بعضی از بزرگان دیدم گفتن اصلا سند نداره، فکر کنم آقای شوبری از این فقیهان معاصر ما ایشون سند رو زده، اما اینا بعد حال اینا رو میخوای این مطلب رو جا بیاندازی بعضیا سختشونه. اینها یعنی بعضی وقتا اینجوری میشه، رضا این با روح قرآن منافات داره. یا ظلم، دیدم بعضیا مناقشه دارن که مثلا آیا ظلم به حیوان، یکیشون میگه نه مگه شما بارش نمیکنید، بارش نمیکنید، از بزرگان از فقیهان به نام و مورد احترام قابل احترام. یعنی ما حتما اولا که ما شاید نزدیک 20 تا روایت پیدا کردیم، معلوم بود عجله شده، خیلی عجله شده، حالا حتما باید روایت باشه، نمیشه با روح قرآن این مطلب رو تمام کرد. یعنی انسان مثلا حیوان رو میتونه بعد تمسک کنه، میگه بارش، خواه هم بارش هم بی خود میکنید، اگه زیاد بارش کنید که اذیت بشه چی گفته جایزه. ولی خب متاسفانه گاهی وقتا من تأسف کنم، آقای از آقای معرفت دیگه نرسیدیم چیزی بخونیم، خودتون مطالعه کنید. آقایون خوب جایی تمام شدیم دیگه، ما کارمون تمامه، من بنا نیست که از کسی نقل قول کنم. ان شاء الله شنبه، ولی ممکنه حوزم بعضا تعطیل باشه، ولی دوستانی که مشرف نمیشن تبلیغ حتما حضور داشته باشن، من تاکید میکنم حضور داشته باشه، چون شنبه میخوایم هر حال خودمون بر بحثم بحثی نیست که عرض کردم، فقط در فقه باشه، تأثیر میذاره تو زندگی ما در برخورد با نصوص. انشاءالله شنبه الحمدلله.